أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آیه شریف امری است که ذات اقدس اله به پیامبر خاتم میکند نسبت به 199، نسبت به برخورد با مردم که پیامبر ما با خلق خدا اینجوری رفتار کن. اگر کسی این چنین رفتار کند که در این آیه آمده است، تو همین سه تا کلمه قلبها به او توجه پیدا میکند و نفوس به او گرایش پیدا میکنه و اعتماد بر او میکنند، و این سه تا کلمه بسیار مهم است. یعنی بزرگترین درس در باب تعایش و زندگی مشترک بین انسان‌ها توی سه تا کلمه هست. عرض می‌کنم بزرگترین درس. حالا آیه رو مرور کنیم ببینید چی میگه. خذ العفو. خذ فعل امر دیگه، فاعلش هم ضمیر مستتر انت. انت خطاب به کیست؟ به پیامبر خاتم. اخذ به شی یعنی چی؟ اخذ به شی یعنی لزومش، یعنی عدم ترکش. یعنی یا رسول الله تو ملازم شو و ترک نکن این را. چرا؟ خذ العفو. خذ فعل و فاعل، عفو مفعول بهش. خذ العفو. عفو را چه کن؟ عفو را تو یا رسول الله بفرمایید که رها نکن. عفو چیست؟ عفو یعنی آسانگیری بین شخص و بین دیگران، یعنی قبول کردن کم از دیگران. یعنی آسانگیری بر دیگران. آسان بگیری براشون تا کاراشون را بیفته. یعنی تا دینار آخر رو حساب نکردن. چه نسبت به حقوق الله باشد، چه نسبت به حق الناس باشد. یعنی یکی که میاد خمسشو بدن یه چیزیشم براش چکار کنیم؟ بلش کنیم، ببخشیم، نگیرید، آسون بگیر. نه، تا یه قرونه آخرش هم باید بدیم. هاکذا در مورد مطالباتی که از مردم دارد، نسبت به مطالبات از مردم هم سخت نگیره. نه تو دادنشا، تو چی؟ تو گرفتن، یعنی که اون موقعی که حق طرف شماست قراره بهتون بدن، میگه این فاکتوری منو باید تا اون ریالی آخرشم بده. نه یخت چکار، یخت سهل بگیر، آسون بگیر و غیر اینا. شیخ میفرماید این خزلعف در معنا با اون روایت نبوی که میفرماید رحم الله امرئا سهل القضاء، سهل الاقتضاء، قضای الهی رو چه کنن؟ آسان کن. وقتی میخواد از کسی حساب بکشد آسانش کن، سخت نکن. میگه این با این روایت یه معناست. بله منافات ندارد آیه با این که کسی که صاحب حق است حق دارد که به نحو تمام و کمال چه کند؟ استیفاء حقشو بکند. خب به نحو تمام و کمال میتواند استیفاء حق بکنه چون صاحب حق است، لکن مستحب است، بهتر است که یه قدرش هم چه کند؟ گذشت کند. پس اگر گفت همه رو بده حقشه، میتواند، اما حالا یه مقداری هم گذشت کند تا کار چه بشد؟ بله جلو برد. در حق الله هم ببینید، در حق الله هم خزل عف یه قدرشو گذشت کنه تا اصلا خودش طرف رغبت بکنه. توجه میکنید اینی که اجازه بگیرید و ببخشید. خب بعضی وقتا عف، پس ببینید تا اینجا عف رو معنی کردیم یعنی آسون بگیر تو معاملات، آسون بگیر بر خلق خدا، حق و حقوقی ازشون طلب داری آسون بگیر. اومده میگه حالا ندارم، ورشی کستم، بساز یخته باش. توجه میکنید خزل عف یه معنا. و حتی در مورد حقوق الله هم داستان همین است، یعنی در مورد حقوق الله وقتی یکی میاد زکاتی بدهد یا خمسی بدهد خودش میگه چی دارم چی ندارم، کسی مأمور نمیفرستد برد برو ببین اینایی که این گفت راست میگه یا دروغ میگه. توجه فرمایید اداره دارایی نیست، خود اظهاری میکنن و در خود اظهاریشون هم هرچه خود اظهاری کردن تصدیق میشن. توجه فرمایید اداره دارایی میگه بیان خود اظهاری کنیم، بعد خود اظهاری را چه میکند؟ خود اظهاری را بله بررسی میکند، ما بررسی نداریم، هرچه خودش میگه. بنابراین خزل عف این یکی. معنای دوم عف نسبت به قبول عذر کسی که از شما عذر خواهی میکنه، بدی کرده نسبت به شما، حالا آمده است و درخواست عفو داره که منو ببخشید، حلال کنید. خب یه اساعی کرده، یه بدی کرده، یه ظلمی کرده به شما، ها حالا آمده درخواست عفو بخشش داره. توجه میکنی؟ خوذ العفو. خب این معنای دوم عفو یعنی یا رسول الله ملازم باش، هر کسی که به تو بدی کرده است اون بدی رو مستور بدار، اغماز کن. ببینید و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یه حق انتقام برای هر کسی وجود دارد. این حق انتقام که عقل اجتماعی هم حکم میکند که این حق انتقام باید باشد تا مردم نسبت به رفتارشون یه خود کنترلی پیدا کنند. خیلی خوب، لکن اینجا می‌فرماید این حق انتقامت را تو نسبت به غیر حق انتقام شخصی دو، حق انتقام شخصی را نسبت به غیر ببخش، عفو کن. اگر کسی حق خودت را تضییع کرد عفوش کن، تضییع حق شخصی. لذا تو روایت بحث کردیم که عقیل خانه های دور و نبی را، خانه های پیغمبر را تو مکه فروخ، پولش هم خورد، هپلو هپو کرد. پیغمبر مکه که آمد خونه داشت پیغمبر تو مکه، دید یه عده تو خونه شن، شما تو خونه من چیکار میکنی؟ گفتن که ما از عقیل خریدیم، عقیل اینا رو به ما فروخته است. رسول خدا دیگه رو خودشون نیوردن، آخه عقیل بیا اینجا بینم. خب عقیل پسر عموشون بود دیگه. خب مردی که مالی کیا تو فروخته؟ فروختی پولش کو، درسته؟ عقیل فروخته بود و خورده بود. خب حالا یه وقتم خرجش زیاد بوده، عیالوار بوده، عجب میکنه فروخته خورده پولش هم نداده به پیغمبر. دور و نبی و عقیل، پیغمبر اصلا رو خودشون نیوردن که بیا اینجا ببینم آخه این چه کاری بود تو کردی؟ آخه خونه ما رو فروختی بی اجازه فضولتن. خیلی خوب، اقلا چکا کن پولشو بده مردی که پولارم خوردی رفت. دور جمع داره دیگه، چند تا خونه بوده؟ بله. خب فروخت و خورد. اینجا پس ببینید حق شخصی است، دیگه نسبت به حق شخصی خودت اگر کسی تضییع حق شخصیت رو کرد عفو کن، اما نسبت به حق غیر پیامبر میتواند عفو کند؟ نه.
این عفو عمومی که به مردم مکه،
او اشکالی ندارد.
اونا که یه عده از یاران پیغمبرم اذیت کرده بودن،
بله، لیکن عفو عمومی اعلام کرد. الیوم یوم المرحمه، خدا شعار میداد الیوم یوم الملحمه، فرمودن نه الیوم یوم المرحمه. بعدم بهشون فرمودن که اذهبوا انتم طلقا. اونا دیگه خیلی موارد خاص بود، تازه اونا هم بعضشون بعد عفو شدن. بله، 4 نفر بودن، 6 تا 4 تا. پس ببینید اهل مکه که تمام مشرک بودن، یه تعداد انگشت شماری رو از اینا استثناء کردن. اون تعداد انگشت شمار بعضیشون عفو شدن، یعنی همون هم بعضی بعد آمدن عفو گرفتن، مثل وحشی. وحشی پنهان شد تا بعد آمد عفو گرفت. یعنی همون هم که استثنای از عفو عام شدند، بعضیشون عفو گرفتن بعضیشون نه. خب حق غیر رو شما نمیتونید ببخشید. یه وقت مال خودده، میگه ببخش، ترغیب میکند بر بخشش. یه وقت مال غیره، مال یه بچه یتیم است. خب مال یتیم که مال شما نیست که، ببخشید. یا حقوق غیر درش هست، نسبت به حقوق غیر قصه بر میگردن. توجه کردید؟ اونجا بخشیدن حسن نیست، بلکه شما حق بخشش ندارید و باید بر حق غیر مراقبت کنید و محافظت کنید، و الا اجتماع شما امنیت اجتماعی نخواهد داشت. خب چرا میگم در حق غیر نه؟ به خاطر ای که همه آیاتی که نهی میکند از ظلم، فساد، اعانه بر ظالمین، رکون نسبت به ظالمین، همه این آیات میگوید که حق غیر را کسی حق ندارد ببخشد. بیت المال را نه، اونجا بخشش نیست. اما حق شخصی کسی رو تضییع کرده است، خود اون شخص بخواهد عفو کنه، خیلی هم خوب است، شایسته هم هست. پس خود العفو، این مطلب اول. خیلی خوب، پس هم در قضایای بفرمایید مالی سخت گیری نکن، شلش کن یخت، هم نسبت به حقوق خودت، حق شخصیت را اگر تضییع کردن و بعد آمدند و درخواست چه می کنن عفو اینا دارن، ببخش. خذ العفو. یکی پشت سر شما حرف زده، خب از این قصه که فراوان اتفاق می افتد، پشت سر شما بد گفته، حرف زده، تهمت زده، فحش داده، خذل عف، رها کنید، پیگیری نکنید. توجه می فرمایید؟ این دستور قرآن. یا اگه آمده و درخواست عف داره و بخشش، برو خودتون نیارید، به خذل عف. این دستور اول. ببینید کسی که عفو کنه خودش چه میشن؟ عزیز و بزرگ میشن. ولی یه جاهایی سخته و تجربه کنید، یعنی یه جاهایی خون شما به جوش میاد که تقاص کنید، انتقام بگیرید، شما هم همون کار رو انجام بدید. ولی میگه چی؟ خذ العفو. این دستور اول. دستور دوم، اشکالی نداره؟ خب اون دیگه با باید از خودش بپرسی نه از من. بله بله، اما نمیدونیم اون میبخشه یا نه. اون میفته دیگه به یوم القیامت که دوتایدون بیه، شما حقوقی بر او داری، اونم حقوقی بر شما دارد. شما بگوی مردی که اگه تو ببخشی منم میبخشم، اون بگه باشه من بخشیدم، شما بگوی پس منم بخشیدم. بله، چون اون اگر زنده باشد و قبول بکند بخشش طرف اینی را. بله خوب، خیلی. اما اگر طرف مرده، خب مگر شما از به چاش حلالیت به طلبی از ورسش ترجمه میکنه؟ چرا دیگه؟ اونا میمونه با خودش. یک کتاب فروش بود، ما بهش کتاب میدادیم برامون کتاب اونو بفروشه. از وقت هم ازش کتاب ور میداشتیم به جا کتاب هم. هر وقت بهش میگفتیم بابا این حسابی ما رو بکن، پولی ما رو بده، بعد خلقی میکن. یه بارم باره آخر کتاب براش فرستادیم، مثلا کتاب ها رو نگرفت، گفته بود بریم پسش بده. خیلی خب، مرد. خودش حق ما رو نداد. پسری داشت، پسری اومده بود همون وقتم شاگرد آقاش بود، دفتری آقاش رو وا کرده بود، دیده بود تو دفتر نوشته که بله مثلا این کتاب مالی فلانی امانت پیشی من بوده بود. به من زنگ زد، او آقا من یه سری کتاب شما گرفته، ظاهرن هم حسابش رو صاف نکرد. گفتم بعد. گفت چقدره؟ گفتم نمیدونم، ولی من نوعا کتاب که میدادم رسید میگرفتم. رسیداش هست، باید رسیداش رو چک کنم ببینم چقدر. گفت چک کن. رسیدارو چک کردیم، یه 500 تومان شد. گفتم ببینید اینا رو به همون قیمت اون روز من دارم میگم، قیمتا نو نکردم، به قیمت اون روز، یعنی قیمت 30 سال پیش 500 تومن ما طلب داریم. حالا نمیگم به قیمتی روز بده، میخوایی بده اینه همون 500 رو بده، ولی ما هم یه سری کتاب از آقا تو بردیم بهمون داده گرفته، شما اونا را به ما چکون دیگه. من نمیدونم چقدر از اینا 500 تومنم و کتاب گرفتم، یه مقدارش شاید کتاب گرفته باشم، شما هم حلال کن دیگه. گفت باشه دوام 500 ریخ به حساب. گفت آقا بازم یه سری کتاب دیگه هم هست برات میفرستم. گفتم باشه بفرست. اون کتاب هم که از آقام بردی حلال. توجه کردی؟ گفت تو هم آقا منو حلال کن. گفتیم ما هم آقا دا حلال کن. خب یه وقت یه پسریست اینجوری میاد جلو، کار آقاشو چکار میکنه؟ حل میکنه. اما اینا تو این دور زمونه چیه؟ بله، نادره کل معدوم هم میگه برو بابا. این حرفا چیست میزنی؟ درسته به جایی نخورد، یعنی 500 تومن 30 سال پیش یه ماشین میشد باش میخریم، حالا 500 تومن پولی 5 تا غذاست. تعجب میکنی؟ ولی با این حال بالاخره اومد استحلال کرد. این خزل اف چی؟ اونم همینجور اف با اومده میگه من آقا من غیبتی شما رو کردم، حلال کنی، برو به سلام. ها چی گفته؟ آقا من یه فوش به شما دادم، حلال کنی. نه بگو چی گفته. خب دیگه آخه احمق، فوش که هر وقت عاده بشه میشه دوباره فوش جدید، اینقدر آدم خر. بگو آقا برین به سلام، ترجمه میکنی خزل اف گذشت، اف را در حق خودت بگذر، بگو من گذشتم. خب و امر بالعرف، کلمه دوم، جمله دوم، امر به عرف بکن. عرف چیست؟ عرف یعنی معروف، یعنی هر آنچه که عقل حکم میکند که این خوب است، یا شرع ترغیب در آن میکند. خب و منکر، منکر نیست، نزد عقلا قبیح نیست. این معنای عرف. به عبارت دیگر، عرف اون چیزی است که عقلاء یک اجتماع، سنت و سیره اونها بر این است که آن را پسندیده می شمارند. خب یعنی در اجتماع این کار کار پسندیده است. اگر عرضه بشد به اجتماع همه میگن به، خوب کاری کرده، دستش درد نکنه. عقل اجتماعی اون را انکار نمی کند و اون را از اعمال نادر و شاذ، یعنی انحراف، انحراف نمی دوند. الان بگن یه دختری یا یه پسری ازدواج کرده است، عقل اجتماعی چی میگن؟ میگن مبارکش باشه، کار خوبی کرد، درسته؟ تحسینش میکنن. اما همون پسر یا دختر را اگر بگوین این پسر یا این دختر تبدیل شده است به یه همجنس باز، عقل اجتماعی او رو چه میکنن؟ تقبیحش میکنن. یعنی خود خانوادم اصلا یه چنین خصوصیتی رو چه میکنن؟ اعلام میکنن یا پنهانش میکنن؟ مستور، سطرش میپوشونن، نمیگن به کسی. اما اگه ازدواج کنه به همه میگن، میگه داداشم زن گرفته و خواهرم شوهر کرده، اونو مورد پذیرشه. اما این یکی مورد پذیرش نیست، این شذوذه، این انحرافه، راه کج رفتن است. توجه کردی؟ عرف اونیست که عقل اجتماعی او رو تحسین کنه، میگه آفرین، باریکالله، کار خوبی کرد. نقطه مقابلش اونی که عقل اجتماعی او رو تقبیح کنه، میشه غیر عرف. پر واضح هست وقتی میگه وامر بالعرف، پیامبر چه کن؟ امر به عرف کن. وقتی شما میخوان آمر به عرف باشید، خودتون باید چه باشید؟ عامل به عرف باشید. میشه که یکی به خوارش میگه شوهر کن، خودش چیه؟ هم جنس باز است. اگر قرار است شما آمر باشید به عرف، باید عامل با لام، عامل به عرف هم باشید، خودتون عمل بکنید به عرف. خب بعد این که و الا امرتون تأثیری نداره. میگه خودت چرا شوهر نمی کنی به من میگو شوهر کن، خودت چرا زن نمی سونی به من میگو زن بسون. درسته؟ ثم نحوه امرم هستا، خود نحوه امر کردنم باید چه باشه؟ باید معروف باشه. به چشه میخواد صدا بزنه نماز صبح بخونه، اوی کره خر طول سگ، توجه میکنم ای آخه این چه امر به معروفیست؟ این کجاش امر به عرفه؟ میخواد نهی از منکر کنه، خانوم حالا دوتا تار موش بیرونه، اوی جنده های نهی از منکره، این که خودش منکره. در جمع می فرمایید؟ یعنی بعضی وقتا اینی که ما داریم فکر میکنیم داریم امر به معروف میکنیم، اصلا خود امر به معروفمون مصداق منکره، خود نهی از منکرمون مصداق منکره. فقط دقت کردید؟ یعنی در خود و امر بالعرف هم این امر به عرف دون باید چه باشد؟ باید معروف باشه، باید مورد پذیرش باشد. دقت میکنه؟ ولاگه یه جوریست که شخصیت طرف ها از بین بردید تو امر به معروف دون، بخند بکن کار خوب بکن، هیچ زایعش کردین اصلا. خب این که دیگه این چه امر، این اصلا امر به عرف، یعنی خود امر به عرف دون، امر به معروف دون، امر به نیکی که میخوای بکنی، خودش باید از در نیکی، از راه خوب وارد بشی. دقت کردی؟ تجربه هم نشون داده است او قدری که زبان خوش و خوب تأثیر دارد، بد زبانی چی؟ تأثیرش چیه؟ تأثیرش برعکس اتفاق. یعنی به جای اینکه بگد اوی نر خر، اگه بگه عزیزم پسرم جونم پاش نماز دو، بلند میشه. خیلی خوب درست گفت. به جای این که به زنه حرف زشتی بزند، اگر به یه زبان قشنگی بگد که خانم بله این همه زیبایی را بهتر نیست که در دیده همه نگذارید، خب تا بش او حرف زشت را بزند. علا ای حالن و امر بر عرف، خوب توجه داشته باشید آمر به عرف که به پیامبر میگه و امر بالعرف، خب خودشم باید عامل به عرف باشد، طریقه امرم باید طریقه چه باشد؟ پسندیده و نیکویی باشد. خشن و ناپسند امر به عرف تحقق پیدا نمی کند. بله، عرف یعنی معروف، عرف یعنی معروف. خیلی خوب، بله. ببینید عرف رو گفتیم، عرف رو ببخشید معنی کردیم، اونی که عقل و شرع میگه حسنه، نه اون عرف اجتماع. ممکنه در یه اجتماعی در اسرائیل بهشت هم جنس بازاست، هم جنس بازی عرف، نه و امر بالعرف یعنی امر کن به هم جنس بازی چون اینجا عرف شده. در یه اجتماعی ممکن است عرق خوری عرف بشه، همه شون عرق میخورن، درسته؟ و امر بالعرف یعنی به عرق خوری امر کن، یقینا این نیست. گفتیم یا فرض بفرمایید در یه اجتماعی بی‌حجابی عرف است، زنان حجاب ندارد مطلقا، هرچه برهنه تر باشند پسندیده تر است. و امر بالعرف یعنی به همین امر بکن، نه عرف این نیست. به اجتماعی همه دزد شدن، به قول مرحوم آقای حکیمی که این روزا فوت شد، اگر رؤسا فاسد بشن مردمم به تبع اونا فاسد میشن. حالا مردم فاسد شدن، فساد عرف شد. وقتی فساد عرف شد یعنی امر به فساد بکن؟ نه، عرف یعنی معروف، یعنی ما یحسنه العقل او الشر، یکیشون تحسین بکنه کافیست. یا عقل بگه این کار خوبه، کار خوبی، یا شرع بگه خوبه. عقل یا شرع اگر حکم به معروفیت و حسن فعلی کردن میگه تو هم مأمور به.
در جامعه متدینه این الان در مثلا در خود ایران در زوجات رو خیلی بد میدونیم، حتی از زنا بدتر میدونیم،
لذا امر بش. بله ببینید این جایی که در اجتماع یه چیزی بد تلقی شده است، شما بگون از اونم امر به اون کردنم معلوم نیست که اشکالی ندارد، اونم عرف و اخذ کنه. یعنی اگر در یه اجتماعی تعدد زوجات مثل همین مثال شما خوبه در ایران ما به شدت تقبیح میشه، حال کونهی که در بعضی کشورهای عربی امر عادیست، درسته؟ راننده تاکسی تو لبنان بیروت منو سوار کرد، یه شوفر تاکسی هم بود، گفت شیخ تو چند تا زن داری؟ گفتم یه دو. گفت یکی؟ گفتم من. گفت من چهار تا زن دارم. گفتم چهار تا زنت چکار میکنی؟ گفت یا آپارتمان دارم، چهار تا اتاق داره، هر کدوم توی اتاق. گفتم نه، یعنی اونجا ممکنه عادی باشد، خب تو بعضی کشورهای عربی، در مملکت ما عادی نیست، طبیعی نیست، عرف نیست. نمیگم اینجا نیستن آدمایی که چند تا زن داشته بودن، اینجا هم هستن، لیکن عرف نیست، متداول نیست چنین امری، درسته؟ بنابراین از این کارم اجتناب کردن عقلاییست، یعنی یک کسی نکند این کار را بهتر از این است که تو اجتماعی ما بکنن. اگه شما کشورهای دیگه بودین که عرف اونجا میپذیرفت اشکالی نداشت. آقای خویی در عراق بود، چند تا زن داشت؟ 4 تا. روهم هم داشت یه وقت، بعد یکی یکی مردن، به وقتم شد که دیگه بیزن شد اصلا. خب لکن مرحوم آیت الله گلپایگانی تو قم چند تا زن داشت؟ یه دو. خب او یه مرجع بود، اینم یه مرجع، یعنی اونجا حرام بود اینجا حلاله. مثلا چجوریه؟ عرف در ایران پذیرش نداره. یعنی اگه آقا رفت، بله بله اون دیگه کاری آقای شریف، بله بنا نیست، هر کاری که میکنین بزنین رو مونارکه، اعلام عمومی بکنین که ببینید. دوتا مطلبه، یکی تعدد زوجات، یعنی شما همسر دومی رو به عنوان رسمی بگیرید، خب خیلی قبیح میدونم، درسته؟ نوعنم اسباب اختلافات میشد، نوعنم بچه های زن اول چه میکنن؟ عکس العمل نشون میدن نسبت به پدرشون، بدخلقی میکنن، درست؟ خب تو مملکت ما فعلا اینجوره، حالا غلط یا صحیح عرف اینه. این شرعن که اشکالی ندارد که، شرعن و دستور خدا و پیغمبر است. در مملکت ما قبیحه. این قبیح را اگر کسی مرتکب نشود بهتره تا مرتکب بشه. خب حالا شما میگون پس ما چیکار کنیم؟ میگم نرین بکنین، برین بکنین، اما لازم نیست جار بزنید، که لازم نیست ببندین بخی گردنه دو. آیه خری 4 تا 5 تا زن رفتس گرفتس تو شناسنامش وارد کرد. یا خوش گفتم آقا میگه حرف فلانی که میکنی باید بذاری تو شناسنامه. خب بکن و برو، تموم شد. باید بره پشت شناسنامه حتما، یا عقد شرعی هم میشد باشه و برد. پس چه دعایی دارید بر این مطلبی که عرف قبیحش میدوند مرتکب بشه؟
آمان که
شناسنامه
نمیشه،
چرا نگه؟ بله رفته بود ضعیفه آبستن شده بود، مجبور شده بود بیاردش تو شناسنامش. زن اول باید اجازه بدد دیگه، درسته؟ زن اول آمده بود اجازه داده بود، گفته بود لکن من اجازه میدم مشروط بر این که رو اینم بری زن بسونی. یعنی همون جوری که من طعم حوو را چشیدم اینم بچشه طعم حور، و سومی خودم برات میگیرم. این دو باشه اما سه رو خودم برات میگیرم. توجه میفهمه؟ اینجا دیگه حد یقف ندارد دیگه. خب الان یه حال عرف رو این معنام میخند بگون اشکالی نداره. ببینید یعنی الان یه قبهای اجتماعیه، از این قبهای اجتماعی هم آدم باید بپرهیزه. مثلا الان در این وضعیت مردم که وضعیت تحت فشار اقتصادی هست، حالا فرض کنید یا آخوندی ارث پدر داره یا کاسب کار میکنه خودش، خیلی خوب تجارت داره، حالا الان این آخون یه ماشینه چی سوار بشه؟ یه ماشینه کذایی سوار بشه، عرف میپذیره؟ فوش میدن یا نمیدن؟ پس ولو از اموال شخصی خودش باشد، توجه میکنید؟ چون عرف، یعنی یه آدمی شخصیه که سوار بشه کاریش ندارن ها، اما یه آخوند سوار شد فوشش میده. باید این جهات ملاحظه بشه. یعنی اگر شما بگم و امر بالعرف، اینا رو میگیرد این عرف، یعنی اون کارهایی که اجتماع شما اون کارها را از شما شایسته نمیداند، از اون کارها هم چه کنید؟ اجتناب کنید. ولو شرعن جایز باشد، ولو شرعن جایزه، هیچ اشکالی ندارم، لیکن عرف نمیپسندد بر شما. خب بذاریدش کنار، عرف این معنی هم بگن اونم طوری نیست. عرف رو گفتیم آنچه که اغلا یا شر اون رو حسن و نیک می شمار. نون ذات رو بچه والله چه خبره، با فتح علی شاه مسابقه گذاشته. و اعرض عن الجاهلین، جمله سوم، لا محاله در اجتماع کسانی رو داریم که جاهلند، جاهل به علمند، جاهل به شخصیت ها هستند، و اینا نسبت به شما چه می کنن؟ تعرض خواهند کرد. تمام شد. الناس و اعداء و ما جهل، وقتی نمی دوند با شما چه می کند؟ دشمنی می کند. خب دشمنی، نمیدوند بیچاره، درس نخونده، آقازاده هست اما درس نخونده. آخه صرف آقازادگی که مطلب رو تموم نمی کنه که، باید داری درس بخونی. بیچاره نرفتست درس بخونه، حالا که درس نخونده چیز حالیش نیست، اما دک و پوزی آقاشم میخواد بیاد. خب میخواد همون عنوان آقاشم داشته باشه. نمیشد که آقا شاید یه درسی خونده بود، تازه اونم به قید شاید، تو که نخونده ای که، در نتیجه شروع میکنه یه حرفایی زدن. خب اگر بنا باشد شما این حرفایی که جهله در موردی شما میزنن، شما بخوای این حرفا رو جواب بدی، دیگه از کارات چی میمونی؟ باز میمونی. میگه وعرز عن الجاهلین، ولشون کن، اعراض کن. وعرز امر به اعراض، عن الجاهلین یعنی چی؟ یعنی با جاهلا چی کار کن؟ آه معرض عن الجاهلین، اعتنا نکن یعنی مدارات، مدارات. خب جاهلین میخواهند که با شما مقابله کنن، خب رهاشون کن، جواب نده، باشون بساز، تجو مدارات کن.
اعراض کن یعنی ازشون
روی گردانی. روی گردانی نسبت به جاهل خودش مداراته دیگه. آقا کل باشون نکن، این میشه مدارات. جاهله، بشتید شما رو نقد کرده است 20 صفحه، خب منم 40 صفحه جوابش بدم، درست شد؟ وعرض عن الجاهلین، اعراض کن، دلشون کن، محلشون نذار، برو. توجه میفرمایی؟ کل کل نکن باشون. اتفاقا اونا میخوان شما به کل کل بیفتی که نتونی کارای علمی دم انجام بدی، بیفتی به همین چرت و پرتا. ببینید وقتی که شما تو خونه هستید، زن بد یه چیزی میگد، یه راه این است که وایسی جوابشو بدی. خب تو یه جواب میدی، اونم یه جواب، حلم و جر را تا صبح قصه طول میکشه. یکی دیگه اینه، اون یه چیزی که به شما گفت، شما سرت زیر بندازی بری. و عرض عن الجاهلین، بری سری کارت و زندگیت و اینا، خیلی تمام شد. و عرض عن الجاهلین، اون را مختص سادات، غیر سادات نمیتونه، فقط سادات. خب اعراض کن. اعراض که کردی، هم داستان چی پیدا نمی کند؟ ادامه پیدا نمی کند. هم رفتی سری کار و زندگی، مشغول شدی به کار و زندگی. و الا اگه بخوای با اینا بله بفرمایید که هر روز کل کل بکنی، این که زندگی دو به باد میده. لذا میگد لا محاله، یه عده‌ای هستن بر تو خورده خواهند گرفت. یا باید بشینی جواب اینا رو بده. اگر نشستی به جواب اینا دادن، تمام شد دیگه، زندگی هم به همین گذشت. یا اینه که رها کنی اینا رو، ولشون کنی، برو کار خود رو بکن، اعراض کن از اینا. خود اعراض یه نحو مدارات با ایناست، اعتنایی بهشون نکن، برو کار خودت رو بکن. میگه وعرض عن الجاهل. این سه تا دستور، آقا سه تا دستور بسیار مهم است. خذ العفو و امر بالعرف و وعرض عن الجاهل. اگر کسی در زندگی اجتماعیش این سه تا دستور رو انجام بدهد، موفق خواهد شد. موفق شد. توجه کردید؟ و لذا این سه تا خیلی سه تا نکته مهم نیست. بله، یک دو سه چهار هفت روایت من نوشتم، لکن نمیرسم همشو بخونم، یکی دوتاشو برادون میخونم، طوری نیست بشنم. بله، یه روایت توی کافی جلد 3 صفحه 540 حدیث 8 چاپ غفار، تو فقیه هم روایت آمده است، فقیه 224 حدیث 1605، مفیدم تو مقنعه دارد 257، شیخ طوسی هم تو تهذیب جلد 4 صفحه 98 داره. یعنی کافی، فقیه، مقنعه مفید و شیخ طوسی. قال علی علیه السلام ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج. خب خراج میخوای ازش بگیری، کتکش بزنی تا خراج بدن. او طبی دابتن علا درهمه، یا این که وادارش کنی چارپاش رو بفروشد تا درهمه چه رو بدهد؟ خراج رو بدهد. فَإِنَّا أُمِرْنَا أَن نَأْخُذَ مِنْهُ الْعَفْوَ، ما امر شده ایم که از او چه بگیریم؟ عفو. عفو اینجا به معنا زیادی، یعنی اون زیادتی مالش رو بگیریم، نه اینکه کتکش بزنیم بگم یالا بده، نه اینکه تحت فشارش قرار بدیم بره چارپاشو بفروشد بیاد خراج رو بدد. خراج توجه داریم اون مالیاتی بوده است که از زمینهای مفتوح تو آن وطن گرفته می شده است. خب یا رو زمینها یا پول میگذاشتن، یعنی اجاره بها، یا با محصول شریک میشدن. و همچنین نسبت به یهود و نصارا چه دارد؟ چی باید بدن؟ جزیه. او جزیه رو سر گذاشته میشد، مثل زکات فطره که سری چند است، جزیه هم سری بود. یعنی یهودیه به تعداد افراد خانوادش باید جزیه بدن. میگد یه وقت حق نداره اینو جوده رو یهودیه رو مسیحیه رو به خاطر جزیه کتکش بزنی. ایاکه ان تضربه مسلمن او یهودیان او نصرانیان فی درهم خراجن، حق زدن نداری، میزنه تا بدن. امرنا ان نأخذ منه العف، ما امر شده ایم که از اینا چی رو بگیریم؟ زیادتی مالشون را، اونی که باش کاری ندارد، نه اونی که ما یحتاجشه. ماشینی زیری پاشو دراریم، خونه ای که توش نشسته سو دراریم از دستش، نه. امرنا ان ناخذ من هول عف، توجه میفرمایید؟ این یه روایت، ولو روایت سندش ضعیف است، اما وقتی که کلینی، صدوق، مفید، شیخ طوسی اینا رو نقل میکنن، این خودش چی میارد؟ استفاضه میارد. وقتی به حد استفاضه رسید، احتیاج دیگه به سند ندارد. روایت بعدی باز کلینی، ندارد کافی جلد دو صفحه 241 حدیث 39 چاپ قفار. صدوق تو عیون و اخبار و رضا نقلش میکند، تو خصال، تو معانی الاخبار، تو اعمالیش، تو صفات و شیعه، 1 2 3 4 تو 5 تا کتابای دیگر صدوق هم این آمده است. ابن شعبه یهرانی هم تو تحف العقد، با سند ضعیفه، از امام رضا نقل شده. لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصال، سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. تا اونجایی که می فرماین و اما سنت من نبیه فمدارات الناس فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمُدَارَاتِ النَّاسِ فَقَالَ، این آیه رو خونده، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. پس آیه مدارات مردمم دالم است. در عیاشی میگد که و اعرض عن الجاهلین، روایت میگه و امر بالعرف یعنی بالولایه. خب با اونجایی که میگه و اعرض عن الجاهلین یعنی عن الجاهلین بالولایه، اونایی که جاهل به ولایتن رو ولشون کن، ولی خودت امر به ولایت بکن. ولایت پر واضح هست، مراد ولایت امیر المومنین علیه السلام هست. در بله در تبیان هم اینجوری دارد که جبرئیل روی عن النبی فی قوله و امر بالعرف ان جبرئیل قال له معناه، امر به عرف معنیش اینه تسل من قطعک، تؤتی من حرمک، تعفو ام من ظلمک. درست شد؟ اینم یه روایت. در تفسیر چی؟ بله نمیگه این کارها رو باید بکنی، این کارها رو انجام بده، دستوره این کارها رو انجام بده. باز تو عیاشی دارد ان الله، از امام صادق، ان الله ادب رسول الله فقال یا محمد خذ العف و امر بالعرف و اعرض الجاهلین، قال خذ منهم ما ظهر و ما تیسر و العف الوسط. خیلی خوب. در قرطبی، قرطبی سنیه ما، قرطبه اسپانیاست، میگه تفسیر قرطبی میگه قال جعفر صادق امر الله نبیه به مکارم الاخلاق فی هذه الآیه و لیس فی القرآن آیتن اجمع لمکارم الاخلاق من هذه الآیه. تمام مکارم اخلاق میگه تو این سه تا کلمه است. توجه میفرمایید؟ ابن عربی هم اینو تو تفسیرش نقل میکند، همین روایت از امام صادق، تفسیر ابن عربی 1271. بنابراین آیه‌ای که برای شما گفتم آیه بله مهمی است. یک کتاب هم داریم، کتاب القرائه مال سیاری متوفای 260 که گفتم بدون ضعیفه، لکن صاحب وسائل این کتاب را جزی کتب معتبره می داند. خودش این کتاب را ندیده، به واسطه از کتاب سیاری نقل میکنه. صاحب مستدرک حاجی نوری سیاری رو توثیق میکنن، لکن رجالی این سیاری رو تضعیف میکنن. در کتاب قرائات سیاری که معروف به کتاب تحریف هم هست، او چاپی که ما داریم دست نویسه، ولی چاپ حروفی کردن این کتابو، من حروفشو ندارم، صفحه 45 حدیث 205 ذیل همین آیه میگه قال از امام صادق، لکن حدیث مرفوع سیاری رفعه تا امام صادق، عن الجاهلین بها یعنی الولایه. عرض عن الجاهلین میگه جاهلین بها یعنی از جاهلین به ولایت. خب این قدرشو تو عیاشی هم داریم. این تیکه مال خودشه، میگه ان الله عز و جل ادب محمدن به احسن الاداب فقال خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. وقتی پیامبر این سه تا کار را انجام دادن، فلما کان کذالک قال الله انک لعلی خلق عظیم. وقتی پیامبر این سه تا کار را انجام داد، انک لعلی خلق عظیم آمد و بعدم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و فوز الیه الامر. وقت تفویض امر تشریع را خدا به پیامبر کرد. و لم یفعل ذلک به احد قبله، اما قبل پیامبر ما به کس دیگر این امر تفویض در تشریع داده نشده. وصلى الله على محمد وآله.